و اینکه دولت ایران به معنای شاه قاجار
بله
اون نداره، هم میخواد خوشگذرانی بکند، هم میخواد رفق و فرق امور هم بکند و هم پولم ندارد کنچنان.
بله.
چه باید بکند؟ باید امتیاز به خارجی بدهد، باید امتیاز های مختلفی بود. من وارد این مسئله باید نخواهم شد، واقع رژی رو من صحبت نخواهم کرد ازش، مسائل تنباکو و مبارزات مردم رو و اینکه چرا مسئله جولیوس روبیتر که میخواست اون هم به اصطلاح مسئله امتیاز تمام تلگراف رو در ایران و مسئله نفت رو قبل از این جریان داشتی بگیرد من واردش نمیشویم. بعد اینا بازتابهاییست که ما میبینیم که دو نیروی عظیم، یکی بالا رونده یکی پایین افتاده، در حقیقت روبروی هم با میشن.
درست.
البته در این زمان هم هست که ما یه ارزیابی خاصی باید بکنیم ببینیم که دولت مردان ما چه بودند. این خود یه بحث دیگری است البته، و این دولت مردان چرا اونهایی که گردنشون رو بالا آوردن برای مردم گردنشون قطع شد مثل امیر کبیر بزرگ بکران، و اونهایی که همه سر پایین آوردند و چای خودشون به قول این کتابی بود داشتم میخوندم که افرادی که برای شاه قاجار چای میبردند اونها دیگه محرم راز بودند و اگر اون رو میدیدی کارهای مختلف میکردی، که همین جنرال کتابچی خان معروف خودمون
بله، بله.
که در رابطه با جریان دارسی هست عملا خودش مجبور شده بود که برود همه افراد را ببیند که شاه بگرد بله من امضا خواهم کرد که قرارداد دارسی را امضا کنم، چون شاه مذرد بخوام شعوری نداشت که بفهم قرارداد دارسی کرد.
بله. پول چای
بده. من بی احترامی به مظفرالدین شاه کرده باشم، چون اون یک کردیت عظیم پیش ما همه باید داشته باشه که اون با شرافت امضا کرد مشروطیت رو، اون احترام داره. ولی من به عنوان جمهوریت عرض میکنم که این گونه شاهان چگونه حکومت کردند.
کاملا
من این که عرض بکنم میبینیم که این وضعیت ایران است. غلیان، مبارزه، تحول خواهی، تأسیسات اجتماعی رو باید دگرگون کرد، نیروهای مملکتی باید ایران رو بازتاب بدهند نه خارجی رو، مبارزه با خارجی، این که سفر از سیاست انگلیس هست هنوزم باید صحبت میکنیم از همون دوران هست و اساسا میدونیم که به صورت خیلی اگزاجره گاهی اوقات عمل میشه و همه میدونیم از اون زمان هست که عملا وجود داشته و طوری بوده که حتی این جریانات عمل میشه توی جریان مشروطیت که بعدا اتفاق میفته بعد از قرارداد دارسی بوده، که حتی بعضی از اینها مجبور شدن برای حسن جور خودشون برن از سفارت انگلیس اونجا خودشون رو استراقایه بکنن اونجا. و این تضاد عظیمی هست که ما از دست خودی میبریم به بیگانه پناه ببریم، این خودش مسئله هست. خب ببینید چه آش شلوغ هم
علیه که فجایه.
بله خدمتون که از کنم ما این عرضم این هست در این لحظه که مسئله رو طوری خدمتون عرض بکنم که بتوانیم یک نقاشی کوچکی کرده باشیم این چارچوب رو.
بله.
بتوانیم برسیم به مسئله این که در چه اتمسفری هست که این قرارداد دارسی نوشته شد. حالا رسیدم به جایی یک جنبندی کوچک میکنم و میرم به قرارداد دارسی خیلی سریع.
خواهش میکنم.
در این زمان تحول، در این زمانی که سرمایه‌داری خودشون مجموعاً اینتگره کرده به کشفیات جدید دست یافته و فرم انحصاری خود رو گرفته در خیلی از جهان، بخش نفت بندورم هست بیشتر از جهان نگاه میکنیم به در آمریکا، همزمان با اینها حرکت های بسیار مهم و آزادی خواهی شروع شده. ایران کلونی جایی نبوده، البته ما میدونیم به صورت اساسا به صورت استعمار کلی هیچ مملکتی تو ایران به اون فرم نفوذ نداشته، نه به صورت نیمه استعمار ما میبینیم اثرات روسیه تزاری رو دقیقا میبینیم، اثرات امپراتوری انگلیس رو میبینیم که حتی ول نمی کنند، حتی تا زمان مصدق خیال میکنند هنوز از خانه نیفتدن. و به این طریق ما اهمیت رو باید نشون میدیم که تضاد اساسی مجموعه کشورهای جهان سوم رو که بعدا به فرم جهان سوم معروف خواهند شد در ایران میبینیم.
بله.
اون ایران است که اهمیت خاص می تواند داشته.
بله.
در این اتمسفر هست که قرارداد دارسی نوشته می شود. مظفرالدین شاه دو تا امضای به اصطلاح خیلی اساسی کرده، یکی امضای مشروطیت بوده، برای فرمان مشروطیت هست.
بله.
و یکی هم همه قرارداد دارسی هست که البته خوب و بدیش رو ما میتونیم نگاه بکنیم، هر دو با هم نگاه بکنیم بهش، و بله خوب همه با هم هست
کاملا.
بعدن اگر که مطلبی خواستم عرض بکنم که این قرارداد چرا بهتر از قرارداد 1933 سه که بعدن ملغا شد و توی آتش انداخت رضا خان و رضا شاه،
بله.
من اینو بعدن یه مقایسه کوچک خواهم کرد.
بسیار.
و اجازه میخوام که برم نگاهی با هم بکنیم به مسئله و این بندهای 18 تا بند داره که من همه رو نمیخونم، فقط نگاه به بندهای مهم این امتیازنامه میکنم و این رو این سیر شمایی بهش نگاه کنم.
لطفا بفرمایید که به نظرم بسیارم ضروری سایه دان دکتر بیرد.
آیش مندم خدمتون که از سرای بنده میرسه. بله
بسیار عالی.
آیش مندم خدمتون که عرض بکنم این امتیازنامه، اولا اگر نگاه بکنیم به تاریخچه تمام امتیازنامه ها یا concessions، oil concessions که برحال در مجموعه خاورمیانه و یا حتی در بعضی از کشورهای غیر خاورمیانه مثل کشور آمریکا لاتین نوشته شده، نگاه بکنیم ببینیم که اندازه بیشتر در خاورمیانه عملا میبینیم که امتیازنامه یعنی این است که یک شرکت خارجی، یک پرایوت به اصطلاح،
بله،
یک شرکت خارجی عملا ما دولتی، یعنی امضا بین دولت هست و یک شرکت خارجی، شرکت نه دولت دیگر،
دقیقا.
یعنی عملا این معاهده نیست، یادون باشه که بعدا این استفاده خواهیم کرد از آن مصدرم صحبت خواهیم کرد، این معاهده نیست، این یک قرارداد بین دولت است و یک شرکت، و ببینیم شرکت چگونه یک به اصطلاح در مقابل دولت چه مسئولیت هایی داره به دولت در مقابل شرکت. خب بذارید من اصلا قبلا این رو توضیح ندم بهتون که راجع به چه بود، من میخونم،
بله،
بند به بند،
بله،
وقت بعد تحلیل میدهیم.
بله.
اینجا اساسا میدونیم که بر اساس تاریخ قمری اگر نگاه بکنیم در تاریخ 9 صفر 1319 قمری از کردم،
بله،
1319 که در حقیقت مطابق با حدودا می 28 می 1301 هست اگر اشتباه نکنم،
بله،
این قرارداد در کاخ صاحب قرانیه به امضا میرسه،
بله،
توشیح مظفر نشان میرسه. اینجا میخونم ما بین دولت اعلی حضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره 42 گرشورنه، این آدرسش داریم،
آدرس
بعد مال کجاست که بعدا در تمام اینا قید خواهد شد، از طرف دیگر موافق این امتیازنامه تفاضیل زیر مقرر شده، یعنی یه قراردادی بین این و آقای دارسی و ایران، دارسی هم آدرس دادیم در منعقد خواهد شد. فصل اول یا بند اول، نوشته فصل نمیدونم چه نوشته، بند اول،
بله،
دولت اعلی حضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بست دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش و فروش محصولات زیر که عبارت است از گاز طبیعی و نفت و غیر و موم طبیعی در تمام وسعت ممالک ایران در مدت 60 سال از تاریخ امروز اعطا می نماید.
بله.
ما ایران میدیم میره.
بله بله.
خیلی جالبه.
بله.
60 سال.
بله.
فصل دوم یا بند دوم. میگه که
ببخشید جناب اینا جای بسیار تأسفه که امثال اینان بر کشور ما حکومت میکردند و نام پدر ملت و رهبر عظیم الشان در خودشون میگذاشتن و میگذارند. همونطور که فرمودید به گفته میرزاده عشقی، پدر ملت ایران اگر این بی پدر است و
حضورتو گرد بکنم قسمت دومش بند دوم میگهد که صاحب این امتیاز، یعنی آقای دارسی،
بله،
دارای حق که بل انحصار کشیدن بلن. این ادوار یعنی به عبارت دیگر این کلمه انحصار که عرض کرده بودم قبلا راکفلر و دیگران،
بله بله،
این عجین است در حقیقت تو این قرارداد ها.
بله.
انحصار کشیدن لوله های لازمه از سرچشمه های نفت، قیر و غیره تا تاریخ تا خلیج فارس و کذالک شعبات لازمه لوله های فوق به جهت توزیع و تقسیم نفت به جاهای دیگر خواهد بود و کذالک حق بنای شاخهای نفت و حوزها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسیم و تأسیس کارخانه و غیره از هر چه که لازم باشد خواهد داشت.
بله.
بعد کارش رو بتونه بکنه دیگه.
بله.
خواهد داشت. بند سوم. دولت علیه ایران اراضی بایره خود را در جایی که مهندسین صاحب امتیاز به جهت بنا و تأسیس کارهایی که در فوق مذکور است لازم بدانند مجانا به صاحب امتیاز واگذار خواهد کرد و اگر اراضی دایر باشند، بایر دایر دیگه اونا آباد شده باشند، صاحب امتیاز باید آنها را از دولت به قیمتی عادلانه خریداری نماید و دولت علیه به صاحب امتیاز نیز حق میدهد، یعنی به دارسی،
بله،
اراضی و املاک لازمه را به جهت اجرای این امتیاز از صاحبان ملک به رضایت آنها ابتیاع نماید و معلوم است که ابتیاع موافق شرایطی خواهد بود که ما بین صاحب امتیاز و مالکین ملک مقرر خواهد شد.
بله.
ولی صاحبان املاک مجاز نخواهند بود که از قیمت عادلانه اراضی واقع در حول هوش تجاوز نمایند. یعنی میرن دنبال این که اگر بخواد بفروشه باید به قیمت بازار بفروشه به اصطلاح.
بله.
احتمالاً باید بفروشه.
بله.
من این رو عرض میکنم توی این قرارداد مشخص نیست.
بله.
یعنی باز گذاشتن مسئله رو.
بله.
باز برمیگردم به جایی که همه رو بخونم، میخوام فقط این نکته رو عرض کنم، خیلی اهمیت اساسی داره. که زمین رو اگر بخواید بفروشید منابع زیرزمینی مال شما در ایران نیست.
بله.
یعنی منابع زیرزمینی، مالکیت منابع زیرزمینی مالکیت عمومی است یا دولتی است.
درست.
اینو یادم باشه، این خیلی مهم هست که بعدا استفاده خواهد شد.
بله.
نمیگم چیز بدی هم ممکن نباشه، ولی بس کلی نیست که بد است و خوب است این حرفا. چون در آمریکا به طور کلی قوانین دیگری وجود دارد. در اصطلاح زمین های غیر دولتی که زمین های معمولی هستن،
بله،
هر کسی میتونه بخره، هر چیزی که زیرش پیدا کردید مال شخص شماست.
درست.
بهش میگن رول آف کپچر، the rules of capture.
درست.
ولی در ایران، در کشورهای دیگر خلیج فارس، در کلی به طور کلی در خاورمیانه و بعدا وقتی نگاه میکنید در مکزیک، بحث بسیار مهمی هست توی موقعی که نشنالیزیشن یا ملی کردن نفت در مکزیک در سال 1938 انجام میپذیره، قوانین مهمی میاد و صحبت از همین مسئله میکنند که بعد از انقلاب مکزیک اینا مالکیت دولتی دارد. خب باز نگاه بکنید به اینجا، میبینید که اگر نفت هم زیر اون زمین های به اصطلاح همین به اصطلاح این مطلب که گفته که اگر زمین
های
باید به قیمت عادلانه بخرد، اگر نفتیش پیدا میشه که مال اون فرد نبود به طور کلی.
درست.
همون پایه‌ای رو که در اساساً بعدها وجود خواهد اومد گذاشته است.
درسته، کاملا.
خدمتتون که عرض بکنم، البته اینجا یک تفسیر کوچک داره که میگه که جاهای مقدسه و جمیع متعلقات آنها مثل مثلا امامزاده این هست.
بله.
اداره ای که 200 ضرب شاهان باشد مجزا و مستثنا است.
من
گفته که به هر حال اونجا مسائل تاریخی است، به هر حال مسائل دینی است، این حرفات اونا هم دست بهش نزنید.
بله، ان شاء الله تاریخی رو گفته باشن.
حالا مسئله اونا به هر حال دو جور هم حرف دادن.
بله
تو که میدونید.
بله کامل.
خدمتتون که عرض بکنم بند چهارم، چون معادن نفت شوشتر و قصد شیرین و دلکی بندر بوشه که بالفعل دایر یعنی آباد شده،
بله،
و مبلغ 2000 تومان جمع دیوانی دارند و متعلق به دیوان همیون اعلاق می باشند، شرط شد که آنها را نیز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتیاز واگذار نماید، مشروط بر اینکه علاوه بر سری 16 مذکور در فصل دهم، ما هنوز نرسیدیم بهش.
بله.
فصل دهم میگوید که 16% از سود حضورتون که عرض کنم شرکت، شرکتی که درست میکنه داسی، ایران باید بهره‌مند بشود.
بله.
خالص، منافع خالص، یعنی بله. از اینکه هزینه ها رو کسب میکنید.
بله.
اون هم اگر دایرش کرده باشن این حرفا، بقیه گفته شوشتر قصد شیرین حرفا که اساسا دوربر همون مطالب زرزمین های نفتی ایران هست عملا.
بله.
اون هم میگه تو میتونی داشته باشیش وگر که 16% سود شرکت هم ناخالص شرکت خالص رو در حقیقت بعد اینجا نوشته خالص هست.
بله خالص
بدهد.
بله.
این هم یه وضعیت و بعد گفته میشود که سالانه 2000 تومان جمع اهالی معادل مذکور را نیز دولت کارسازی.
بله.
من فصل پنجم چیز مهمی نیست، فصل ششمشو میخونم. میگه که قطع نظر از آنچه در فوق ذکر شد، این امتیاز شامل ولایات آذربایجان، گیلان و مازندران خراسان از سراباد نخواهد بود.
بله.
در این شرطی که دولت علیه به هیچ کس اجازه ندهد که لوله های نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند. حالا این اهمیت خاص داره، بازتاب یک در حقیقت تضاد عظیم هست.
بله.
این 4-5 تا به سراغ ولایت ایالت، عملا ایالت ایران، موقع ایالت میگفتن.
بله ایالت.
حضورتون که عرض بکنم اینها در رابطه با روسیه هستن در اون زمان.
دقیقا.
یعنی در شمال هستن دیگه.
بله.
این در مرزهای روسیه قرار دارند. این رو نه این که مظفر نشاه دوست نداره اینا رو بده به داسی، نه این از اون بسرا این انسانیت یا شرافت ملی مظفر نشاه نیست عملا.
بله.
از این که در حقیقت در رابطه با روسا صحبت شده که روسا رو در حقیقت ایجاد تضاد بیشتری نکنه براشون، در حال یه مقداری پشتیبانی ازش میکنند، عملا به این خاطر بوده است.
بله.
این قرار داده است. و عملا وقتی نگاه میکنیم حدود 3/4 ایران رو 1,648,000 کیلومتر مربع رو در نظر بگیرید، 3/4 به لحاظ سیاسی البته اون 3/4 ایالت به صورت مجزا کرده است، میبینی 3/4 در اختیار میگذارد. خدمتتون که عرض کنم هفتم، بند هفتم میگوید که تمام اراضی که به صاحب امتیاز واگذار شده و همچنین اراضی که صاحب امتیاز به موجب فصل سوم استبلاغ خواهد کرد، این همون مسئله بود که مالکینی که در اگر بخوان پولش به تازه زمینش رو بفروشن یا به تمام قیمت عادلانه بگیرند، و همچنین تمام محصولات آنها که به خارجه هم شود از هر نوع مالیات و عوارض در مدت این امتیازنامه یعنی 60 سال معاف خواهد بود.
بله.
تمام اسباب و آلات لازمه برای تفتیش و تفحص و استخراج معادن و بست آنها و کذلک به جهت تأسیس لوله‌ها در وقت دخول به ایران به هیچ وجه من الوجوه حقوق گمرک را نخواهند پرداخت.
بله.
این واقعا چه تعجبی انسان میکنه که بابا تو به عنوان یک دولت که باید از هر کسی مالیات بگیری، این اگر حتی ابواب جمعی خودت هم بود داره تولید میکنه دیگه، این باید بتونی ازش مالیات بگیری. دوم این که چیزای گمرکیشو ممکنه در لحظات اول، در سالهای اول که بتونی کارش انجام بده سودآور بشه ببخشی، ولی وقتی به صورت کمیتهای زیاد تونست تولید بکنه که خب گمرکی که از خودت داره میگیری گردو نمیگیری. این هست که پایه کاپیتولاسیون هست ها.
بله.
باید خیلی دقیق نگاه بهش بکنیم، همون چیزی که مصدقم بعدا صحبت کرد راجع بهش.
بله.
کاپیتولاسیون چیست؟ این پایه های اقتصادی کاپیتولاسیون هست، نگاه بهش بکنیم و
سیاسی.
حضورتون که عرض بکنم برگردیم نگاه بکنیم به حضورتون که عرض بشه فصل دهمش که خیلی مهم هست، من همه رو نمیخونم چون وقتی نداریم عملا. خدمتتون که عرض بشه فصل دهم یا بند دهم میگوید بین صاحب امتیاز از یک طرف شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر.
بله.
کند. حالا این فارسی قدیمی است دیگه.
بله بله.
از طرف دیگر قرار داده شد، قرار داده خواهد شد یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 20,000 لیره انگلیسی
بله
نقدن و 20,000 لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد. سهام پرداخته شده
بله.
علاوه بر آن شرکت و تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود خالص سری 16 این 16% دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند. اجازه میخوام یه لحظه راجع به این بند صحبت بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
البته که عرض بشه این بند خیلی مهمه.
بله بله.
این همون اولا گفته شده خیلی راحته دیگه فهمیدنش که 20,000 لیره رو نقد می‌کنیم بهتون. خب این به خاطر اینکه این امضا رو می‌کنین این 20,000 لیره. یعنی 20,000 لیره هم که بدین موقع بدین یه شرکت آماده شد و داره سود داره ایجاد می‌کنه دیگه.
بله.
این شرکت سهامش 20,000 معادل اون بعد تقسیم بندی کرد ببین چند درصد میشه. این سهام فروخته پیش فروش کرد این سهام رو به مقدار به مبلغ 20,000 لیره. یعنی اگر دقیقا نگاه بکنید دولت ایران حالا بعدا این امتیازنامه یه مقداری در حقیقت تغییر میکنه یا به فرم کلی تغییر نمیکنه ولی دولت انگلیس میاد در شریف میشه بعدا صحبت خواهیم کرد
بله
در
بله.
جلسات آینده
بله
51% رو به اصطلاح سهام میگیرند. ایران در حقیقت سهامدار این شرکت هست ها؟
بله
انگلوپریشن کامپنی ها؟
بله
شرکت نفت ایران انگلیس
درسته.
و عملا وقتی به نگاه بهش میکنیم میبینیم که از سود خالص نه ناخالص خالص مجموعه شرکت در تمام جهان باید به ایران برسد. یعنی این خیلی اهمیت داره. حالا در اون زمان من فکر نمیکنم نفهمیدن که چه نوشتن.
بله
این خوب نوشتن
بله.
به نظر من این همه حرفیست که مصدق بعدن بعد خواهیم کرد بعدن زده بود گفته بود امتیاز دارسی امتیاز نام دارسی بهتر از قرارداد 1933 هست.
بله
همین هست که صحبت میکنی و بعد بعدن صحبت خواهم کرد.
کاملا
من نکته خاص خواستم عرض میکنم و بعد اینجا نگاه میکنیم که میبینیم که هم سهام دارد و هم از سود سالیانه 16% خالص داریم صحبت میکنم یعنی ناخالص.
بله
ببینید چه پول هنگفتی میتونست اگر اجرا میشد عملا ایران درست.
کاملا درسته.
این نکته مهم هست. به نظر من ناخواسته در اون زمان خب دارسی هم میدونید که یک شخصی بوده انگلیسی رفته بوده استرالیا میره در استرالیا یه جایی میشه کت خدا.
بله.
مستشار ده میشه یه هم چیزی بهش میگه.
بله بله.
از خدای میشه اون حرفا رو بعد هم میره دنبال به صدا کشف طلا. طلای کشف میکنه و پولدار میشه و برمیگرده انگلستان و بعد برمیگرده اینجا. آدم بسیار ماجراجویی بوده و اساساً یاد این مسئله در مورد نفت ایران را همین قرارداد هم انجام میکنه. یعنی این خیلی جالب هست که یک همچی فردی که ریسک میگیره آه
بله.
خب وای چرا نه که اگه من پول در میارم دونم برم یه ذره
خب
این فرم خاص بوده که انجام شده که بعدن البته سهم دارسی را وقتی میخرن دولت انگلیس چگونه مشتوانی میکند و کارهای دیگر میکند.
بله بله. به نکته بسیار مهمی اشاره کردین که ایشالله در همون بحث زمان دورای بعد به این بعد خیلی فکر کنیم.
بله بله. ببین علی دیلا رو عنوان میکنم الان که پایه بشود سابقه ذهنی بشود
کاملا
ما بتونید بررسی بکنید برای هم
کاملا.
بله فصل یا بند 12 حضورتی که عرض بکنم اینجا گفته شده که عمله به خیلی جالب هستی مسئله عمله و فعله ها این کلماتی بود که به کار می‌برد.
دقیقاً بله.
که در تأسیسات فوق کار می‌کنند باید رعیت اعلی حضرت شاهنشاه باشند به استثنای اجزای علمی از قبیل مدیر و مهندس و عمال و مباشرین.
بله
دقیق گفته تقسیم کار کرده.
بله
اگر نیروی کار ارزون می‌خواید نیروی کار بدبخت و بیچاره و کسی که پول بهش نمیخواد برید باید از ایرانیان باشند.
بله
ایرانیان را به کار گل بکارید و کسی دیگه نیست که یعنی افراد دیگر را که مهندسند و تو آفیس میشینند و خط میکشند و تر میدهند و کنترل میکنند از خود شما باشند.
بله
و این نشون میده که یعنی میگیم ها لیاقت نداریم عملا داریم میده.
بله کامل.
چون دیارت ندارید که این خودش یک مسئله است و حتی اگر هم فکر میکرد لیاقت ندارد، یعنی افراد دوربر مظفر نشا را عرض میکنم ها.
بله.
اون البته فکر نمیکنم همه قرارداد رو هم خونده باشه.
کاملا.
اون افراد اگر فکر میکردن، همونایی که ما رو به باد دادن، این رجال.
بله.
ما رو به باد دادن که فکر میکردن، حداقل رو کاغذ نباید بنویسنش. که امروز من شما بگیم یقشونو.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، میبینیم که این پس به سر بند 12 بود. من یکی دو تا بند دیگه رو میخونم که یک جنبنده کوچک.
خواهش میکنم.
خدمتتون که عرض بکنم بند 15 رو میخونم. بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد، همون شرکت که درست میشه متعلق به دولت علیه خواهد بود و شرکت حق هیچ گونه قرامت از این بابت نخواهد داشت. ببین خیلی مهمه.
بله.
گفته بابا این قرارداد تعیین شد، آن لوله ها آلایشگاه داری هر چی داری مال من. این رو هم گفته و دارسی هم به عنوان یه بیزنسمن در حقیقت یه بازرگانه که آنها کار زندگی داره میکنه. مسئلهش نبوده و 60 سال بعدم آدمی که در 1848 یا همین نیمه های قرن 19 دنیا اومده، او که زنده نیست.
بله.
فکرش نکرده دیگه ها. پس این هم نوشته حضورتون که از کنسی. بعد ما این مطلب مهم هست که ببینیم شرکت نفت ایران و انگلیس در زمانی که به اصطلاح تمام شرکت رو ناشنالایز کردند و ملی کردند، پراپرتیشو به اصطلاح ملکشو مالکیت کردند، مالکیت شرکت انگلیس چه بود؟ این بحث کلی هست از اقتصاد سیاسی
بله.
حقوقی که مالکیتش چه بود؟ مالکیت ذخایر زیرزمینی ایران بود که ما ایرانه، یعنی که فقط همین لوله ها و اون پالایشگاه اینجور چیزا که خب برید نگاه کنید ببینید چه قیمت شما بهتون میدی.
درست.
بعد این حرفو زدی که ها.
بله.
این خیلی مهم هست.
بسیار مهمه. بله.
خدمتتون که عرض کنم آخرشو میخونم.
خواهش میکنم.
فصل 18 هم دیگه نمیخونم چه چیز مهمی نداره این.
بله.
و آخرش میخوام بگم چیزی که امضا کرد. 17 بند 17 این قرارداد دارسی میگوید در صورتی که ما بین طرفین متعاهدین منازعه و اختلافی در تعویل و ترجمه این امتیازنامه و کذلک در باب حقوق و مسئولیت طرفین مشاجره اتفاق افتد، حل مشکل و مسئله در تهران به دو حکم رجوع خواهد شد و آن به حکم توسط طرفین معین خواهند شد و نیز آن به حکم قبل از مبادرت به مرافعه حکم صادق حکم صادق را معین خواهند.
بله.
حکم آن دو حکم یا در صورتی که حکمین مذبورین متفق نشوند، حکم حکم صادق قطعی خواهد. این دقیق مشخص کردی که اگر ما اختلاف بینمون شد تو تهران مشخصش میکنیم.
بله.
تهران هم دو تا حکم مختلف صادر میشه. اگر اونا در حقیقت با هم مغایر بودن، ما یک شخص ثالثی رو در همون تهران پیدا میکنیم و ببینیم چه دادگاه های به اصطلاح تهران تصمیم گیری خواهد کرد. دارسی هم که مسئلهش نبوده در حال اون که نمیخواسته که کلاه برداری به معنای سیاسی انگلیسی بکنه.
بله.
اون یه بازرگان بوده است. امضا کرد. خدمتی که عرض بکنم اینجا امضا البته خود اعلیحضرت بفرمایند امضا میکنند، توشیح میکنند، مهر اتابک اعظم میخوره پاش و مشیر الدوله وزیر مخارجه هم امضاش میکنه.
بله.
دو زبان فرانسه و انگلیسی هم وجود داره.
بله.
حضورتون که عرض بکنم من قصدم برای که جمع‌بندی بکنم.
بله.
وقت تمام شده است.
خواهش میکنم.
قصدم از این بود، خوندن این قرارداد امتیازنامه این بود که هم نقاط روشنش رو نگاه بکنید، هم نقاط بسیار عجیب و غریب.
بله.
و نقاط بسیار متاسف کننده رو نگاه بهش بکنید، ولی در چارچوب زمان خود به این دلیل بود صحبت کردم از مسائل به اصطلاح تحولات جهانی و در کشورهای دیگر این حرفا که اساساً و خود ایران که ببینیم در چه اتمسفر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحولات این نوع امتیازنامه ها نوشته می شود.
بله.
بعضی از امتیازنامه ها رو وقتی مقایسه می کنیم با امتیازنامه های بعدی می بینیم یک نکات خوبی داره. بعضی هم نگاه میکنیم نکات بسیار تأسف انگیزی توش هست، اینها رو با هم بسنجیم جلو بریم و عملا بدونیم که چه چیزی هر بندی از این امتیازنامه که ما خوندیم یا پیداشون که نخوندیم اساسا بازتاب تحولاتی است که در ایران میگذرد و در جهان میگذرد، هر دو با هم میگذرد. و حتی نوشتن این امتیازنامه فقط اقتصادی نیست، سیاسی است و این مسئله سیاست، عامل سیاست اقتصاد، رابطه دیالکتیکی و به طور کلی پیچیده و در هم فرو رفته با هم دارند و ما نمیتونیم مجزا کنیم.
کاملا درست.
خدمتتون که عرض بکنم بحث کلی این قرارداد رو ما کردیم و اینکه چگونه اثر این قرارداد بعداً کشف نفت چگونه خواهد شد و اینکه در پروسه‌های بعدی چه وضعیتی در مورد تحولات جهان اتفاق میفته از سیاسی و قرارداد به اصطلاح 1919 رو ما نگاه میکنیم بهش که بین انگلیس و روسیه انجام شده بود، تقسیم ایران نگاه میکنیم بهش.
بله.
و شاید نه در بصورته، به صورت خط شمایی که بتونیم بگیم که اتمسفر چجوری بوده،
کاملا
چگونه بوده. و اینکه وزنن یک نگاه کوچکی، خیلی کوچک، به مشروطیت میکنیم، چون 1901 این قرارداد نوشته میشه، 3-4 سال بعد مثلا مشروطیت بالا میگیره.
بله.
1905 تا 1911 درگیر مسائل بوده، از که بعد ما به استبداد صغیر به اصطلاح هم رفتیم و عجشتیم و همین مسائل. این رو من نمیخوام بحثش بکنم چون مسئله نفت فقط نیست و از ما به نفت بخوام تکیه بکنیم، ولی یک به طور شمایی نگاه کوچکی میکنیم و بعد باز میگذاریم و در قسمت سوم یا جلسه سوم این سری که ما بهش میگیم خلاصه از تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت،
بله،
خدمت شنوندگان و شما عرض خواهم کرد صحبتی دیگری را.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای بینا، من از محبتتون و میدونم که چقدر هم شما دلسوز و چقدر هم مسئولانه در پی این هستید که بشه هرچه بیشتر با هموطنان عزیز بیشتر صحبت کرد و اطلاعاتی در اختیارشون قرار داد.
آجمندم.
ما خیلی از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی اوقات خوش دارم و تا جلسه دیگه با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما و درود بر شنوندگان فرهیخته ایرانی و در ایران و جاهای دیگر.
درود بر شما.
شاد باشید. تشکر.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینستا، درباره بخش دوم خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.